حالت نفسانی، کنش نفسانی، جهت ایجاد نفر تولید تقریبا هیچ اتفاقی در دانشگاه نمی‌افتاد. یک سوال دوم این است که چرا قبل از دعوت به ایجاد نهضت نرم‌افزاری و کنش تولید هیچ فعالیت معرفتی جدی در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها صورت نمی‌گرفت؟ بیشتر سوم اینکه چرا تا آینده قابل پیش‌بینی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؟ من در واقع یه جوری این کاری که امروز در خدمتتون هستم و ارائه میکنم این پاسخ به این سه سوال هست.
چند تا محور رو میخوام مطرح بکنم امروز، اینا رو سعی میکنم کوتاه‌تر بگم که به این عنوان اصلی عرض کنم که این همایش یعنی آکادمی در حصار اندیشه در حصار آکادمی مناسبت فوق‌العاده‌ای داره. در واقع یه مقداری به شورای انقلاب فرهنگی میخوام بپردازم، اونی که معتقدم در واقع صحیح‌تر اینه که بگیم شورای عالی انسداد فرهنگی. هم به این میخوام بپردازم، هم به یه موجود جالب دیگری که در واقع مولود همین شورا هست به نام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. بنابراین سعی میکنم که این قسمت مقدماتی کالبد شکافی رو خیلی اختصار تمام بگم و جزئیات و شواهد بسیار زیادی که شخصا و هم بسیاری از همکسوتان تجربه کردن رو مثالهاش رو واگذار کنم به دوستانی که اینجا مطمئن هستن به نحوی از آنها اون تجربه رو شماها هم چه استاد باشید و چه دانشجو این رو تجربه رو حاصل کردید. بنابراین در واقع خیلی تیتروار سعی میکنم این قسمت رو طی کنیم که به داستان اون حصار این دو مجموعه بزرگ انحطاط‌آور برسیم. محورها در واقع یکی عبارت است از جلسات در واقع تعامل میان اساتید در ایران یا فراگیرتر و اکادمیکتر تعامل علمی و اندیشه‌ای میان دانشگاهیان. من فقط یه داستان رو میگم از این محور رد میشم، یعنی فکر کنم اون شاهد مثال کفایت میکنه و خیلی حرفا رو افاده خواهد کرد. سه تا از فیلسوفای فوق‌العاده مطرح و معروف غربی در واقع آمریکایی عرض کنم که به نام پروفسور جان مکدال، جان هیولند و جیمز کاننت، اینا هر سه تا آدم های فوق‌العاده شناخته ایم، حالا بعضیشون از این سه تا خیلی برجسته‌تر و شامختر از بقیه. این سه نفر، اینو جیمز کاننت داره تعریف میکنه، میگه ما سه نفر هر هفته یک بار ساعت‌های طولانی دور هم تو اتاق یک کدوم از این سه نفر جمع میشدیم، بدون پوستر، بدون اعلانیه، بدون جشن و پایکوبی و سکه بدیم سکه بگیریم، از این کارهایی که بسیار بسیار متداوله در ایران. میشستیم سالهای سال این کاره میکردیم و یه اثر کلاسیک رو در فلسفه گرفته بودیم، فراز به فراز میخوندیم و بحث میکردیم. من این قصه رو بیشتر دیگه بازش نمی کنم. از خودمون سوال بکنیم، میخوام اون سه تا سوال رو جواب براش من بدم با کمک خود شماها. از خودمون سوال بکنیم چند تا از اساتید رو در سراسر کشور، نه گروهی که دانشجو یا استادش هستیم، در سراسر کشور تو کدوم دانشگاه ها سراغ دارید که دو تا یا سه تا استاد بی سر و صدا، بی بوق و ترنا و بی جار و جنجال دور هم جمع شن، دو نفری، سه نفری توی اتاقی هر هفته سالیان متمادی و هر جلسه ساعات متمادی بشینن با هم با آرامش یه فرازی از یه کتاب کلاسیک رو بخونن و بعدم با هم مباحثه بر مناظره کنن. چند تا سراغ داریم؟ یک بُعد دیگر تعامل، تعاملات میان دانشگاهیان. من در گروهی که عضوش بودم در فرنگ، این امکان برای من دانشجو وجود داشت، من دانشجوی مقطع دکترا وجود داشت که هر روزی که میخوام لااقل از 15 تا استادی که در اون گروه وجود داشتن حداقل هر روز و هر ساعتی 5 تاشون حضور داشتن، از ساعت 8 صبح تا 4-5 بعد از ظهر. خیلی از اوقات میشد که شما یکی دو سه تا از اساتید رو ساعت 7-8 شب هم تو گروه باز پیدا میکردیم. اما چجوری پیداشون میکردیم؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. هر زمانی که من اراده میکردم با هر کدوم اونایی که میبودن و یه کار خاصی نمیداشتن میتونستم بهشون مراجعه کنم و یه بحثی رو باشون شروع بکنم و اینها بدون اینکه حتی یک بار نگاه به ساعتشون بکنن و یا یه رفتار بادی لنگویجی بکنن که میخوام برم، کار دارم، قرار دارم، چی دارم، مطلقا ساعتها با بنده میشستن بحث میکردن، نه فقط با من چون مثلا دانشجوی مقطع دکترا بودم، نه با هر دانشجویی، حالا بومی بود، انگلیسی بود، چندونم اسکاتلندی بود، آمریکایی بود، عرب بود، ایرانی بود، هیچ فرق نمی کرد. اینا نشسته بودن اونجا، میگم الا موارد استثنایی که کار خاصی داشتم و بنابراین در اون زمان ها در اتاقشون هم میبستن، ولی اکثر اوقات حداقل از 15 نفر در به اتاق 4-5 نفر باز بود، یعنی هر کسی میخواد بیاد جلو بیاد پیشین صحبت کنه، مشکلی داره، مسئله‌ای داره، کتابی رو خونده نفهمیده یا فهمیده، اعتراض داره، میخواد با این نفر بحث کنه. یه عنوان دیگره، من یه پرانتزی باز کنم، یه عنوان دیگره این صحبت امروز من اینه که چرا در ایران تولید علم تعطیل است. یه کم فکر کنیم با اون ستا فرق زیادی ندارم، همونه. و من دارم دونه دونه این محورها رو میگم که آروم آروم روشن میشه که چرا تعطیله، چرا با فراخوان، بی فراخوان، 81، 71، 2020 فرقی نمیکنه، هیچی تولید نخواهد شد، نشده، نمیشده، نمیشود و تا یه آینده قابل پیشبینی، مگر اینکه به تغییرات جدی، به تغییرات جدی در آموزش عالی رخ بده. مگر هم من فعلا هیچ نشانه ها و سیمتوم هایی رو نمیبینم، بر همین میگم تا آینده قابل پیشبینی. من نه کاهنم، نه پیامبرم، نه از لقب میدانم، بنابراین میگم تا یه آینده قابل پیشبینی، چون امروز رو که وقتی آدم مشاهده میکنه رفتار رجال تصمیم گیرنده رو وقتی نگاه میکنم میبینم که بعیده تا یه آینده قابل پیشبینی 10 سال، 15 سال، 20 سال هم بعیده این یخ عظیم، این انجماد بزرگ بشکنه و آرام آرام ما اندیشیدن و تفکر و نظریه سازی جورایی نهادی نبشه. که من بگم دو، جلسات و تعاملات گروهی یا همایشی. ذیل این محور چند تا مطلب هست میگم که یکیش عبارت است از این که همایش های دو هفته یک بار در اکثر قریب به اتفاق گروه های علوم انسانی و علوم اجتماعی یه کشورهای غربی یه امر رایجه. همایش های پژوهشی، همایش های پژوهشی یعنی یه استادی رو که در یه زمینه ای کار تخصصی کرده 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال 10-15 صفحه 20 صفحه مطلب بیشتر ننوشته، این حاصل اون ماها و یا سالهای مدید کار متمرکز رو اون موضوع. این فرد رو دعوتش میکنن از شهرهای دیگه، دانشگاه های شهرهای دیگه و گاهن از کشورهای دیگه دعوت میکنن و این فرد میاد اون 10 الی 25 صفحه مطلب مکتوبش رو از رو میخونه و توضیح میده. این یه امر کاملا رایجیه. این که میگم اکثر قریب به اتفاق، میگم پیش خودم میگم که شاید حالا من مثلا اسپانیا رو خیلی اطلاع ندارم، شاید اونجا مثلا قدری استثناء وجود داشته باشه، بعید میدونم. و یعنی اگه بخوام راجع به بریتانیا، آمریکا، آلمان، فرانسه، ایرلند، اگه بخوام راجع به اینا صحبت کنم، میگم که این یه امر فراگیر و همیشگی و جامعه، هیچ استثنا بر نمیداره. اما میگم حالا به هر حال ممکنه چه میدونم یه جایی تو برخی از دانشگاه های گمنام اسپانیایی، پرتغالی، عرض کنم یه مقداری جنوب اروپا مثلا یونانی، شاید اونجاها استثنا داشته باشه. اما این قصه کاملا امر رایجیه. بعد اتفاق که میفته خیلی جالبه. وقتی اون استاد مدعو میاد و صحبتشو میکنه، در واقع سخنرانی نمیکنه، خطابه نمیکنه، درد دل نمیکنه، کاری که ماها اکثر اوقات داریم این کارو میکنیم. این مطلب مکتوبشو از رو میخونه، گهگاهی بعضی جاهاشو که به نظرش میاد شاید عوامزی داشته باشه، پیچیدگی داشته باشه، توضیح میده. و سپس اتفاق مهمی که میفته، این اتفاق بعدیش خیلی مهمه، وقتی صحبتش تموم میشه، میشینه دونه دونه افرادی که اونجا هستن که معمولا دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید اون گروه هستن، یعنی اساتید اون گروه، مگر اینکه یک کار فوق العاده ویژه‌ای اون روز و اون ساعتی اتفاق خاصی افتاده باشه، اون ساعت رو که از ماها قبل، اون 2 ساعت سمینار 2 هفته یک بار رو از ماها قبل آگهی شده، بنابراین تمام اساتید گروهی که دعوت کننده هستن اطلاع دارن و اون 2 ساعت خالیه، هیچگاه با هیچی پرش نمی کنن، مگه یه تصادفیه، اتفاق ناگواری چیزی رخ بده. اکثر قریب اتفاق، اگر نه همه اعضای گروه تو اون جلسه حضور دارن، تو اون همایش خیلی جمع و جور، تالار و اودیتوریوم و اینا در کار نی، تو یه کلاس خیلی معمولی این اتفاق میفته، یه کلاس خیلی معمولی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هم نوعاً شرکت میکنن، به ویژه دانشجوی دکترا. دانشجوی کارشناسی خیلی نادر میشه که تو اینا شرکت کنن، چون فوق‌العاده بسیار جدیه، اون مقاله خطابه و درد و دل و اینا نیست، از کاری که امروز من تا حدودی دارم میکنم، اصلا اینجوری نیستش. بنابراین دانشجو کارشناسی نوعاً اگه مثلا سال آخر باشه، بعدم خیلی آدم بخونه با استعدادی باشه و ضمناً تو اون زمینه تعلقی داشته باشه، احیاناً 2-3 جلد کتاب خونده باشه، ولی به هر حال مختارن بیان، مختارن، هیچ ممنوعیتی وجود نداره. بعد اتفاق بزرگ مهمی که میفته اینه که بعد از اینکه ارائه مقاله نه سخنرانی تموم میشه، افرادی که اونجا هستن هر کس مشکلی داره، انتقادی داره، چیزها رو قبول نداره، به هر حال نظرش رو راجع به این مقاله ارائه میکنه، یا کلش یا بخشیش، یا تز خاصی که اونجا پرورده میشده. قدم بعدی این که این مقاله، اما ازشون تشکر میشه، نه سکه‌ای داده میشه، نه کف میزنن، نه سوت میزنن، نه تکبیر میگن، هیچی، تشکر میکنن و ایشون میره. حد اکثر کاری که میشه اینه که اگر از این شهر دیگری بیاد هزینه عیاب زهابش و حالا قطار هواپیماست چینا رو بهش میدن. اتفاق مهمی که بعد از این میفته که یه مقداری بی ربط به صحبتهای آقای دکتر فیاض نیست این است که اون استاد در گروه دیگری، دانشگاه دیگری، شهر و کشور دیگری دعوت میشه، همین سخنرانی رو با یه قدری جرح و تعدیل از این بازخوردی که کرده ارائه میکنه. القصه این کار در چندین دانشگاه و استفاده بهره برداری از بازخوردها، نقدها اصلاح میشه، یعنی ورژن افتر ورژن هی جرح و تعدیلای به خودش میگیره. نهایتا طرف احساس میکنه به هر حال چیز دیگه، یه تغییر خاصی متصور نیست براش. تو این مرحله است که مقاله رو نهایی میکنه و میفرسته برای ژورنالی. اون ژورنال ها تعیین کننده فرهنگ و تمدن غربن. فصلنامه هایی که به غلط گفته میشه علمی پژوهشی نیستن، فصلنامه های گزارشی ترفیعی نیستن. میدونید این فصلنامه های ما اصارش اینه، ناراحت نشین، اصارش اینه که استادی برای اینکه ترفیع پیدا کنه آراء برخی از پیشکسوتان خودش رو، متقدمین خودش رو گزارش میکنه و سپس این چاپ میشه و ترفیع میگیره. اینا فصلنامه های علمی پژوهشی نیستن، فصلنامه های گزارشی ترفیعی هستن. من به کرات اینا رو خوندم، به کرات این زحمت رو و این فشار رو به خودم تحمیل کردم بشین این چیزای فارسی رو بخونم و بعد آخرش گفتم حالا تو چی میگه آقا؟ بعد خیلی خوب، حالا حاجی نصیر اینه میگه، ملا صدرام اونه میگه، راسل هم اینه میگه، کارنف و کون و فایرابند هم اینه میگن، تو این وسط چیکار هستی؟ اینا که شد که اینه میگه، اونم اینه میگه، اونم اینه میگه، اینم میگه. خب شما بالاخره استاد هستی، نظر شما چی آقا؟ اکثر قریب اتفاق موارد اون استادی که مقاله رو نوشته کمترین جرأتی نکرده و اظهار نظری نکرده و برای اظهار نظرش استشهادی کنه، استدلالی بکنه. ابدا. این در سطح همایش های عرض کنم فردی رو که عرض کردم، گروهی رو عرض کردم، حالا در سطح ملی و بین المللی رو هم همین یه اشاره می کنم و دیگه فکر میکنم که این قسمت از بحثم رو باید جمع میکنم. همایش های ملی و بین المللی به کرات خیلی تلگرافی ظرف این 17-18 سال که بنده به عنوان عضو هیئت علمی بودم ایران، به کرات دعوت شده که در یه همایشی عضو کمیته علمی بشم یا چندونم کمیته علمی رو اساسا معرفی کنم و کل ماجرا رو به عهده بگیرم. بعد که من گفتم که آجون ما در این زمینه اصلا متخصص نداریم تو این زمینه کار پژوهشی هم نشده، همایش بین المللی چی میخوان شما برگزار کنیم؟ دست خالی رو میخوان معرفی کنیم به دنیا؟ کف خالیمونو میخوان نشون بدیم؟ بعد گفتن که رفتن اومدن و اینا، گفتن خب پیشنهاد شما چیه؟ گفتن چی پیشنهاد من اینه که دانشجویان مستعد رو در دانشگاه های مختلف ما شناسایی کنیم تو سطح ارشد و دکترا. بعد نه اینکه بنده، از اساتید کمک خواسته بشه دانشجویان مستعد ارشد و دکترا رو و هم اساتیدی که مستعد این حوزه از کار هستن، علاقه هم دارن، یه مقداری هم کار کردن، ما این جوانان دانشجو رو آموزش بدیم، سر کارهای پژوهشی بذاریم، سالها زیر نظر اینا رو کار کنیم، کارشون رو راهنمایی کنیم، اون سوپرویژن رو انجام بدیم، نه اینکه این برگه های رساله رو امضا کنیم دانشجو بره وقتی 200 سفر رو برد ما ببینیمش آنچه که مرسومه در ایران در علوم انسانی و اجتماعی. نه نه، هر هفته اساتید راهنما این جمع کوچیکی که 40-50 نفره در سطح کل کشور جلسه داشته باشن و بعد از 4-5 سال امکان داره برخی از این بچه ها یه جوانهی بزنن، یه چیزایی به ذهنشون برسه. آرای موجود در غرب و شرق و اینور و اونور رو بخونن، تو اون زمینه ملا بشن، یه قدید دوده چراغ بخورن. اون وقت بعد ما میتونیم یک همایش درون گروهی داشته باشیم. بعد از 10 سال بعد اگر اینطور مستمر رو جدی و با اقل ریزش بتونیم کارمون رو پیش ببریم، اون وقت ممکنه بتونیم یه همایش ملی برگزار کنیم. یعنی در واقع تو هر دانشگاهی یه گروه داشته باشیم، یه گروه متشکل از 5 نفر الی 10 نفر که در اون زمینه خاص کار پژوهشی میکنن، سخنرانی و کلاس درس و اینا نه، پژوهش میکنن. اون وقت ما ممکنه بعد از 10-15 سال اگر منسجم و درست کار بکنیم، ریزش هامون هم اقل ممکن باشه، وقت میتونیم یه همایش ملی برگزار کنیم. دقیقه فرمایید ملی. تازه شنونده که نماینده وزارت خونه بود تشکیلات خیلی عریض و طویلی، آقا من با دکتر بین المللی که میشه؟ گفتم ممکنه 20-30 سال دیگه که ما حرف داشته باشیم، بتونیم تعامل کنیم، یعنی حرف مدعوینمون رو بتونیم بفهمیم و بعد کارشناسان و متخصصان ما بتونن تون همایش فقط راجع به پرشن کارپت و پرشن فود کولد چلو کباب راجع به اینا حرف نزنن، تعامل کارشناسی و تخصصی داشته باشن با آقایی که از فنلاند اومده، اون یکی که نیجریه اومده، اون آقایی که از کانادا اومده، اون آقایی که از چه میدونم مثلا مکزیک و پرتغال و آرژانتین اومده، تعامل داشته باشه، حرفای اونا رو خونده باشه و حرف داشته باشه برای زدن. اون موقع تعامل رخ میده، اون موقع تضارب رخ میده و معنا پیدا میکنه این هزینه کردن. رفتم، بعد که رفتم ایشون به من گفت آقای دکتر اگه شما این کار رو قبول نکنین کار تصدیق شده است. رقم این قصه مال 7-8 سال پیشه. گفتن این تصدیق شده است، اگه شما این کار رو به عهده نگیرین دیگران میکنن، اونتا خیلی ویرانتر، با شما این قواعد بازی های همویش و من پیپر و اون چیزای قطعی بازی بین المللی و قربی رو خوب بلدین، لاغر شما این قدیه چیزا رو رعایت میکنین، شاید خود بهتر از آب در بیاد. فلان وزارت خونه مصممه شما را نامزد اولشه برای اینکه محوریت شما باشه، کمیته علمی با شما مشخص کنید و کمیته اجرایی و بعدم نظارت کنید به کل ماجرا. الان خاطرم نمیاد که 1.5 میلیارد 2 میلیارد این چیزی که مایه ها هم تصدیق شده براش. گفتم من نمیخونم این کارو، این زنگوله رو گردن هر کی میخوایم ببندیم ببندیم، خودش جواب خواهد داد. هم اینجا به ملت شریف، هم اون بر اگه به قیامتی باور داره اونجا باید جوابش هم خودش بده. من این کارو نمی کنم. اون وزارتخونه خیلی بیجا کرده این رو تشکیل کرده و اون کابینه هم خیلی نابجاتر. من عمله جهل نمیشم و آبروی مملکت رو کف خالی رو نمیام 1-2 ماه رو کار کنم که کف خالیمون رو به یه عده نشون بدم که چقدر مکف ما خالیه، چقدر بی‌سواد و جاهلیم توی زمینه. اصلا من این کار نمی کنم. اون همایش از قصه اجرا شد، نمیگم منعقد شد برگزار شد، میگم اجرا شد، مثل نمایشنامه اجرا شد. شنیدم که مهمانان چشمابی و موبور رو نیجریه رو من داشت میبرم، اونا هدف مشخصه، اینا رو دعوت کردن، فرش قرمز انداختن، از وی آی پی آوردنشون، بعدم بعد از همایش و اون افتضاح دونه دونه اینا رو برداشتن بردن اصفهان، شیراز. موقع خروج از فرودگاه مهرآباد یه دونه کارتون جعبه پر از صنایع دستی بهشون دادن. همایش‌های بین‌المللی ما علل اغلب اینجوریه. معنای این سخنم این نیستش که در برخی موارد اینجوری نیست، در برخی موارد کمتر اینجوریه. یه نمونه خیلی معروف همایش بین‌المللی ملا صدرا که دکانی شده دکان جدی شده برای برخی از آقاها و آقازاده ها. آره. این بر همایش های تک نفر هم که برگزار میکنیم، مثل دعوت از ماست، مثل دعوت از ریچارد روتی، اینا را متاسفانه منده از اون مطبخ ساختن این ماجره ها مطلع هستم، میدانم که چه شیطنت ها، حق بازی ها و چقدر آبروزی های واقعا دور از شأن توان و استعدادی که در شما من سراغ دارم صورت میگیره. علال اغلب به مدعو که فیلسوف طراز اول آلمانی یا آمریکایی یا انگلیسی یا چندونم فرانسویه، علال اغلب در مکاتبه بهش میگیم ما میخواییم فقط راجع به این دست شما صحبت کنیم و این حرف ها در مجموع مد نظر میگیم. طرف وقتی میاد در زمزمه های قبل از سخنرانی بیشتر توضیح داده میشه که ما میخواییم فلان تز یه قدری ترویج بشه و اون فرد ما تو مفهوت اینونه که اینجا ایرانه که ما شنیده بودیم مهد مثلا چیزهایی بوده سابقا. سوم، وضعیت مجلات محور سوم هم وضعیت مجلات تخصصی پژوهشی. الف، خواستگاه و فلسفه پیدایش این فصلنامه‌های تخصصی پژوهشی رو یا علمی پژوهشی رو یه قدری من توصیه میکنم دوستان مورد مطالعه قرار بدن که اینا رو کیا میخونن، کیا مینویسن، داوری این مقالات چگونه صورت میگیره، این رو یه قدری مورد بررسی قرار بدیم. ترکیب داخلی هیئت تحریری ها رو توجه بکنید، چیزی پیچیده نیستش. اگه به بسیاری از مجلات تخصصی توی حوزه خاصی مراجعه کنید میبینید که یه تعدادی افراد نامشون تکرار میشه و بعد وقتی مراجعه میکنیم به سردبیری که معمولا یه فرد جوانه و تازه فارغ التحصیل شده، طنز رو نگاه کنید، وقتی پای درد دلش میشینیم میگه که اکثر اوقات مقالاتی که ما برای اساتید اهل فن و کارکشته این رسیم یا خونده نمیشه و هیچ پاسخی ما دریافت نمی کنیم یا چندین ماه بعد انتظار بکشیم و چندین رو چند بار تذکر بدیم، خواهش کنیم، تقاضا کنیم و الی آخر. دو، وضعیت و ثوابت پژوهشی سردبیران فصلنامه ها رو یه توجهی بکنیم، خیلی جالبه، خیلی مهمه و اگر براتون امکان داشت با برخی مجلات غربی، آری غربی، یه مقایسه‌ای بکنید. محور چهارم، وضعیت تحصیلات تکمیلی در علوم انسانی اجتماعی. این خودش به چند تا زیرمجموعه تقسیم میشه: وضعیت دروس، وضعیت رساله ها و زیر مجموعه هایی که بعدا توضیح خواهم داد. اما وضعیت دروس، همونجور که میدانید علل اغلب دروسی که توی تحصیلات تکمیلی ارائه میشه، اونچه که در ارشد ارائه میشه، علل اغلب تکرار همون درسای دوره کارشناسیه، گاهی اوقات با یه ارجاعات بیشتر و گاهی اوقات در مواردی با یه قدری توضیحات بیشتر. و در دکترا نیز به همچنین در واقع یه جورایی تکرار و ادامه همون حرفاییست که تو ارشد و کارشناسی خونده شده. به کرات دانشجویان دکترا ناله کردن پیش من که آی دکتر، شما ما مقاله میخوان، ما چه میدونیم مقاله چیه، ننوشتیم تا بخوان. دور کارشناسی تکتوب اساسی در ما ترجمه خواستن، تو ارشد هم به همچنین تک و توک اساتیدی که ترجمه نخواستن علل اغلب به قدری گرفتار تدریس هستن، 20 ساعت و 25 ساعت و 30 ساعت و 40 ساعت تدریس، که نمیرسن مقالات ما رو بخونن، همون معدود مواردی که میخوان. این رو مقایسه کنید با میزان مقالاتی که توی دوره 3 ساله کارشناسی در بریتانیا از دانشجو میخوان تو علوم انسانی اجتماعی به طور متوسط. حالا ممکنه در بعضی دانشگاه ها این رقم که میگم به 3 یا 4 تا بیشتر باشه یا 3 یا 4 تا مقاله کمتر، اما به طور متوسط هر دانشجوی دوره کارشناسی تا پایان دورهش و دوره کارشناسی در علوم انسانی اجتماعی در بریتانیا 3 ساله. 3 ساله مجموعاً هم 3 تا 7 ماه میرن دانشگاه. 5 ماه سال تعطیله، یعنی تعطیلات تابستانی و کریسمس و عید پاک رو شما محاسبه کنید میشه حدود بالاتر از 5 ماه تعطیلیه، حدود 6.5 ماه الی 7 ماه بیشتر هم دانشگاه نمیرن. 3 سال به طور متوسط 27 تا مقاله می نویسه یه دانشجو. ببین چه چوسی ازش کنده میشه و چقدر کار یاد می گیره. و بعد به ازای هر مقاله که می نویسه استاد می نشینه مقاله رو می خونه با یه خودکار قرمز، با یه خودکار قرمز، به طوری که این آدم وقتی فارغ التحصیل میشه لیسانس چندونم روزنامه‌نگاری، فلسفه، جامعه شناسی، چندونم اقتصاد، یه گرگیه برای خودش، یه درندهیه، کلی کار بلده بکنه. مقایسه کنید با فارغ التحصیلای ما بعد از کارشناسی، بعد از ارشد، نه ببخشید، بعد از دکترا چی کار بلدن بکنن اساسی به ما؟ همون جزوه های درب و داغون دوران تحصیل خودشون رو همونا رو 30 سال میان این راجع به وضعیت دروس. این ماجرای برخی امتحان ها رو که برخی از شاگردان وقتی رد میشن 2 میگیرن، من به کرات داشتم که اومدن به من گفتن من مسئول فلان تشکیلات هستم، آقای دکتوری استاد راهنما برای پروژه ها میخوان. روشنه داستان؟ و من گفتم انشاءالله وقتی امتحان تجهیز رو دادی بعد وقت در خدمت شما هستی، ولی قبلش دیم قبلش چیزی نداریم، این امتحان رو فعلا عبور بکنیم، شما قبول بشی بعد. اینا من زیاد تجربه کردم، تجربه خودم رو میگم و ظاهرن تو این زمینه مثل این که خیلی، یعنی خیلی زیاد تکرار نمیشه، اما میدونم اساتید دیگه هم کم یا زیاد یه قدری این تجربه رو دارن. اما وضعیت رساله ها، رساله هایی که ما در علوم انسانی و اجتماعی می نویسیم چه تو ارشد و چه تو دکترا، از نوادوری که بگذاریم، از نوادوری که بگذاریم که یه ویژگی خاصی دارن، شرایط خاصی دارن، یه سوابقی تو کارشناسی و ارشد و امکانات خانوادگی، از اونا که بگذاریم، اغلب گزارش آرا و اقوال دیگرانه. 400 سفر رو به کرات برای من پیش اومده، استاد داور شدم و تقاضا کردم آقا نکنید این کار رو، برید همینجوری آقا بسید دکتر بشه بس بقیه دیگه. بعد که دیدم ندیگه، یعنی گفتن نمیشه و دیگه سال زیاد بود، گفتم حالا باش. بعد که نشستم خوندم دیدم سر تا سر این 400 صفحه، سر تا سر این 400 صفحه، 300 و چند صفحه، 500 صفحه، هیچ اظهار نظری این آقا نکرده. یعنی اسمش رساله دکترا است، یعنی باید حرف نوعی زده باشه، یه چیزی باید گفته باشه، تو تحلیل ها و بررسی هاش باید به جایی رسیده باشه، یه سنتز جدیدی، یه حرف نوعی، یا نفی یه مکتبی، یا یافتن یه ایراد بزرگی در یه مکتبی، یک اندیشمندی، یک نظریه پردازی، هیچی. یا حالا این فهرست منابع که معمولا مثلا سر به 350 تا میزنه، خیلی اوقات این رو من دیدم و ارجاعات رو وقتی چک میکنم میگم میبینم از این 350 تا مثلا 10-15 تا چیز دید، بقیه شکلاتیه، بقیهش آب کرده به تعبیر عرفی و عامیانه‌مون، آب کرده توی رساله. ارجاعات بیجا و غیر درگیرانه، ارجاعات تعارفی، این تعارف‌ها و تکلف‌هایی که ما تو فرهنگ عرفیمون داریم، این همونا تو رساله ها منعکس میشه. همونطور که فلانی میگوید، بعد میبینیم مثلا 5 سطر نقل قول شده، بعدش هم مثلا هیچ بحث، نه ربطی داره، نه بعد تحلیل میشه این نقل قول، نه نقد میشه، نه ابرام میشه، نه احراز میشه، نه ابطال میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. همینجوری نقل قوله دیگه. یا ارجاعیست و بنا به تعبیر خوب مثلا برشان راسل فلان. خب حالا چی؟ حالا بخیر تو چی میگی؟ راسل بی جا گفته، بی جا گفته، تو چی میگی؟ کلی از این تعاریف و تکلف‌ها و تعارف‌هایی که مرسوم فرهنگمونه در خیلی خیلی به طرز زیبا و جالبی من تو رساله ها میبینم. اغلب دانشجویان جیم هنوز تو وجهه تحصیلات تکمیلی هستیم در علوم انسانی، اغلب دانشجویان مقطع کارشناسی و ارشد به طور تمام وقت شاغل هست. خیلی نادره که من تو 17 سال هم از دانشگاه تهران اطلاع دارم، هم از شریف، هم از امام صادق و هم از کنم که دانشگاه مفید هم در جاهای مختلف برحال بودم بعد از مدرس، خیلی نادر بوده به دانشجوی ارشد برخورد کنم که شغلی نداشته. دانشجو دکترا که دیگه، یعنی 17 سال، شما اگر الان من پرسید که چند نفر، میگم آن فلانی و این فلانی، همین دو نفر. ظرف 17 سال این همه کلاس های مختلف رساله ها، فقط من دو نفر سراغ دارم که نه جای تدریس میکردن و نه شاغل بودن مثلا کاری میکردن این ها. خب این راجع به وضعیت آموزش روش تحقیق و روش شناسی هم فکر میکنم نیاز نیست که وقت دوستانه بگیرم. در همین دانشگاهی که شما هستین و در یکی از دانشکده‌های قدیمی این دانشگاه، دانشگاه تهران، یکی از اساتید بسیار بنام هست که ایشون روش تحقیق میگه. تصادفاً در دانشگاه دیگری قرار بود امتحان جامعه دکترا برگزار بشه، از من هم دعوت کردن سوال بده و از اون استاد شهیر هم دعوت کرده بودن. خیلی به حسب تصادف شد که من سوال ایشون رو دیدم و هم گفتن که آجون ما مثلا 2 سال تو روش شناسی لاغل یه جوری باشه که تکراری نباشه، دانشون مثلا اینجوری این آخر به هماهنگی چیزی. سوال ایشون خیلی جالب بود، خیلی تصادفی این پیش اومد و من خیلی متوجه شدم که چقدر کر و فر داریم ما، چقدر اهمتولوپای خالی بندی داریم. این اساتید همه این یلو بیزاشون چقدر خالی قصه، چقدر خالی هستیم. سوال اینه که استقرا به عنوان یکی از جدیدترین روش های علمی را توصیف کنیم. من شرمم میاد اسم استاد شهیر فوق‌العاده معروف رو ببرم، یعنی درست نیست. چیزی پیچیده هم نیست، شما یه خوده بگردیم تو دانشگاه پیدا میکنم، چیزی فراغونه فراغونه. بعد به خوده دانشگاه حوالم رئیس اونجایی گفتم این حسن و حسین هر ستاییشون خواهران مخاویه خواهن گردی، این هیچ چیش درست نیست. این از کدوم روزه این آقای دکتر آقایی ما رو فکرم اونی کشتن گفتن اون استاد معظم مسلمه، اصلا شما عجلش اگه رچی اینجوری میکنه که یعنی مثلا زیاد سرسدا نکن، شما روی یه حشره رد شده. گفتم خب خیلی بی جا، خیلی بی جا. خب وایسین آقا بی سواده، آقا نخونده، لااقل 30 سال این از زمانی که فارغ التحصیل شده اساسا قطع رابطه کرده با ادبیات مربوطه تخصصی حوزه‌اش، قطع رابطه کرده، طفلک نمیدونه. شما که میفهمید. گفتن آقا رومون نمیشه که دعوت کردیم، اونشونن بعد معروفه که اگه ما توزه بگیم شما هم هستید که اصلا قهر میکنیم. و وضعیت روششناسی، آموزش روششناسی و روش تحقیق رو بگیم میدیم. این استاد معظم در مقطع دکترا فقط تدریس میکنه روش تحقیق. بذاریم که فیزیکدان های ما گروه های علوم انسانی ما رو درست میکنن، همین مطلبی که به تصادفان های دکتر فیازم امروزشون اشاره کردن، خیلی پراونه این دسته فاجعه هست. بعد این چیزیش در فاجعه هست، این فاجعه هست که این فیزیکدان، یعنی این فیزیکدان این شیمیدان، نه به خاطر استعداد و توانایی های فلسفی و روش شناختی هست که اجازه پیدا میکنه گروه درست کنه، دانشگاه درست کنه، پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشگاه فرهنگ اسلام، معرف اسلام درست کنه و یا مدیریت کنه. رابطه محض و این یعنی فاجعه، یعنی شوخی کردن با همه چیز. خب من یه مقداری آمار ارقام راجع به مهاجرت المپیادیامون، کسایی که تا پیش نهایی مرحله المپیاد میرسن، میخواستم یه مقداری آمار ارقام بدم راجع به آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت. میخواستم یه مقداری آمار بدم، مثلا به عنوان نمونه در سال 81 60,000 تا ما مهاجر تحصیل کرده داشتیم. سوال اینه که چرا اینجوریه واس؟ ریشه های این معضلات چیه؟ چرا اینجوریه؟ و میدونید شما تا مادامی که این وضع ادامه پیدا کنه، این معضلات بنیانی ادامه پیدا کنه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حالا کرسی نظری پردازی بذاریم، باز یه عده میدونن و نهایتا این کرسی ها و این بازی ها هم تبدیل میشه به دانشگاه هامون، تبدیل میشه به دانشکده هامون، تبدیل میشه به پژوهشکده ها و پژوهشگاه هامون، فرقی نمی کنه. یه مناسبات و هنجار های خیلی عمیقی باید تغییر بکنه تو کشور. اگر تغییر نکنه، هیچ اتفاقی که نمی افتاد و نیفتاد بعد از دعوت به جنبش نهضت صلح، توی آینده قابل پیشبینی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اون هنجارها و مناسبات تلی و انحطاط آور حذف شه، بره کنار. شوخی و تعارف و تکلف رو باید کنار بذاریم. اینجا دیگه یه مقداری من کار پژوهشی خسته کننده خدمتتون میخوام ارائه کنم که امیدوارم خیلی مایه کسالت و ملالت دوستان نشه. به هیچ مقدمه چینی و تمهیدی باید پرسید حاکمان ما برای سیاست گذاری های خود. من میخوام جواب این سوال رو بدم که این معضلات و این مناسبات انحطاط آور و انصداد آور چرا موجوده؟ همین چیز همینه که مطرح کردم، خیلیش تلگرافی. اینا در چی ریشه داره؟ این مناسبات و این هنجارها اینا در چی خانه داره؟ ریشه در کجا داره؟ میخوام به این سوال حالا پاسخ بدم. هیچ مقدمه چینی و تمهیدی باید پرسید حاکمان ما برای سیاست‌گذاری های خود و تمشیت امور اجتماعی و اقتصادی کشور در بخش اعظم دوران بعد از انقلاب اسلامی چگونه به حل مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی اقتصادی فرهنگی پرداختند و به هیچ اما و اگر و شاید و باید و تفرقه‌ای. پاسخ اینه که حاکمان ما اکثر مواقع هنگام مواجهه با مشکلات و معضلات اجتماعی اقتصادی سیاسی کشور بدون کمترین تذبذب و تعللی سراغ الگوها، سیاستها و راه حل‌های طراحی شده غربیان رفتند. اسلامی؟ کدوم اسلامی؟ الگوهایی که در پاسخ به معضلات ویژه آن جوامع و موافق تعلقات و نظام ارزشی و بینشی اونها ساخته و پرداخته شده و البته روشنه که نتیجه این گونه الگوبرداری غالبا قرین توفیق نباشه. یک نمونه بارز از این سیاست ها که آثار ویرانگر اون رو عموم مردم با تمام وجود خودشون حس کردن سیاست خصوصی سازی است که عقاید نظری پردازی های فریدریش هایک اقتصاددان و فیلسوف مشهور و ژرفندیش اتریشی آمریکاییه. نظریه پردازی که محصول ده ها سال تلاش برای رفع معضلات قدیم العهد و کهنه اقتصاد کشورهای غربی است. دوستانی که تحولات مملکتی رو در دوران پس از انقلاب و خصوصا پس از رحلت حضرت امام تعقیب کردند به روشنی دریافتند که دولت‌های ما یکی پس از دیگری و علارغم تظاهر به متفاوت بودن جملگی مجری کم و بیش سیاست ها و الگوهایی بودند که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی طراح اونها بودند. حاکمان ما هیچگاه در مواجهه با معضلات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به سراغ عالمان بومی اندیش این مرز و بوم نرفتند. به گمان من وقت اون رسیده که صادقانه و شجاعانه اذعان کنیم که حاکمان ما علل عموم گرفتار نوعی شیفتگی نسبت به ممالک و جوامع غربی بودند و هیچگاه به نیروها و الگوهای خودی باور نداشتند. بیافزاییم که این مفتونیت و شیفتگی جمله مهمترین مواردی است که اکثر حاکمان ما با حضرت امام تفاوت بنیانی دارد. هرچقدر اون بزرگوار که این زمینه فارغ بال و اصیل بود اکثریت حاکمان رو بعد از ایشون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این مال سمت حاکمان. اما سمت عالمان با کمال تأسف و تعلم باید صریح و بیپرده اعتراف کرد که وضع عالمان ما تفاوت کیفی با وضع و رویکرد حاکمان ما نداشته است. صرف نظر از رویکرد حاکمان ما با عالمان، اساساً عالمان دانشگاهی ما به ویژه در دو عرصه بنیانی تر و حیاتی تر یعنی علوم انسانی و علوم اجتماعی پاسخگوی معضلات مبتلا به اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه نیستند. مطابق عرف رایج و قضاوت‌های متداول بهترین عالمان شماها اونهایی قلمداد می‌شوند که به یکی از زبان‌های اروپایی تسلط دارند و می‌تونن نظریه پردازی‌های غربیان رو که تلاش اونها برای رفع برای فهم و شناخت و حل معضلات مبتلا به جوامع خود آنهاست یا به خوبی ترجمه کنند و یا تحت عنوان تحقیق یا تألیف اقتباس کنند. اما اگر خواسته باشیم از سر دردمندی و حق‌گویی نسبت به انقلاب اسلامی و همه آن عزیزانی که پنهان آشکار برای ایجاد و حفظ آن مظلومانه و مخلصانه خون دلها خوردند و جان دادند ماجرای عالمان رو ناقص و ابتر نگذاریم، بایسته است که شاهبال دیگر جامعه عالمان رو ولو به اختصار هرچه تمامتر بازگو کنیم. عالمان حوزوی برخلاف عالمان دانشگاهی غالبا مصدوم فرهنگ و تمدن غربیان نیستند، اگرچه برخی هستند و به شدت هم هستند. لیکن جریان غالب و رسمی حوزه ها در دهه های اخیر و بل در سده های اخیر عموما درگیر فقه فردی بوده است. یعنی آنها نوعاً خود را پاسخگوی معضلات و مسائل اجتماعی اقتصادی و حتی معضلات فرهنگی جامعه و انقلاب اسلامی نمی‌دانند. معدود عالمان دانشگاهی و حوزوی هم که توانستند خود را از پارادایم قالب حرفه‌ای خود رها کنند و بدین بصیرت گرانقدر علم شناسانه رسیدند که نظریه پردازی چیزی جز تلاش برای فهم و حل معضلات و مسائل مبتلابه جامعه نیست، با چنان دشواری های فلج کننده مواجه می شوند که فرجام نهاییشان بازگشت به رفتار به روند رفتاری غالب و پارادایمی حاکم بر جامعه علمی است. و از ابتدایی ترین و عاجل ترین اون دشواری های فلج کننده عدم حمایت مالی حاکمان صاحب ثروت عمومی کشور از این قبیل تحقیقات و نظریه پردازی های بومی است. لازم همینجا نکته ای رو مطرح کنم و اون این که اقبال حاکمان به عالمان ابدا امر سهل و همواری نیست. عالمان به هیچ روی حاضر و آماده ننشستند تا به محض طرح معضلات از سوی حاکمان تصمیم گیرنده سیاست ها به پژوهشی صبورانه و موافق با نظام ارزشی بینشی جامعه خود ثمر همت دربندند. دانشگاه های ما اساساً برای پاسخگویی و رفع معضلات جامعه ما تأسیس نشدند و با کمال تأسف به نظر می رسد حوزه ها نیز از بد به تأسیس و پیدایش چنین رسالتی را نیز بر دوش خود احساس نکردند. به گمان من اگر می خواهیم در قبال برنامه ریزی های گسترده منظم و دراز مدت فرهنگ و تمدن غرب روی پای خود بایستیم، باید این دردهای عمیق و جانکاه رو مطرح و چاره‌جویی کنیم. حل معضلات اجتماعی اقتصادی فرهنگی بر اساس سیاست ها و الگوهای جوامع غربی در واقع گرفتار شدن هرچه بیشتر در پارادایم فکر و فرهنگ و تمدن غالب غربی است، گرفتاری که در نهایت به انحلال و اضمحلال انقلاب اسلامی خواهد انجامید. اما پیش از این که بحث ربط پیش از این که این بحث رو به یک فرجامی برسونم، من لازمه که راجع به یک طبقه مهم دیگری که وابستگی یا پیوستگی جدی به حاکمان داره هم ذکر خیلی بکنیم. گفتیم که حاکمان یا صاحبان قدرت عموماً در مواجهه با معضلات و مسائل دست خود را سوی غرب دراز می کنند. همچنین بیان کردیم که بخشی بزرگی از عالمان یا صاحبان معرفت ما به طور علنی و آشکار دست خود را به سوی غرب دراز می کنند. اینک میخواهم بر این دو گروه که نقش تعیین کنندهی در جامعه ما دارن، تاجران یا صاحبان ثروت را نیز بیفزایم که به انهایی پیوسته یا وابسته به حاکمان هستند. فهم روند رفتاری این گروه دشوار نیست. این گروه نیز برای معیشت خود و تهیه کالایی که میخواهد به جامعه عرضه کند به جای مراجعه به نیروهای خلاق بومی، خیلی ساده و آشکار با بهره‌مندی از بخشی از درآمد نفتی دست خود را به سوی غرب دراز می‌کند. اینک سه سوال بسیار مبنایی و جدی مطرح میشه. یک، چرا حاکمان ما عموماً پول به استنداد از عالمان برای تهیه و طراحی سیاست‌های بومی نیستند؟ دو، چرا عالمان در صورتی که حاکمان دست استنداد به سوی ایشان دراز کنند غالبا دست به پژوهش‌های اصیل و بومی نمی‌زنند؟ سه، چرا تاجران از عالمان و صنعتگران کمک نمیخواهند تا به این وسیله به تولید بومی دست پیدا کنند و از این راه متمتع و منتفع شوند؟ پاسخ این سه سوال خیلی ساده این است که این سه گروه عموماً از وضعیت و از نسبتی که وضعیت آنها با درآمدهای نفتی مملکت دارند راضی هستند، اگرچه سهم و رضایت صاحبان قدرت و ثروت به نحو مقایسه ناپذیری بیشتر از صاحبان معرفت است. حاکمان و تاجران همواره با بخش بزرگتری از درآمدهای نفتی دست به واردات کالایی از غرب می‌زنند و از این راه چنان سودی می‌برند که دیگر هیچ نیازی به عالمان و محصولات پژوهشی آنها نخواهد بود. اما عالمان با بخش بسیار کوچکتری از درآمدهای نفتی کالای دیگری را از غرب وارد می‌کنند و از این راه آنقدر منتفع می‌شوند که هیچ نیازی به پژوهش‌های اصیل بومی نمی‌بینند. گمان نمی‌کنم نیازی به تذکر داشته باشه که مرادم از عالمان در اینجا عالمان دانشگاهی است. همانطور که پیشتر اشاره کردم، عالمان حوزوی به رغم تصریحات و تأکیدات مکرر حضرت امام بر لزوم تغییر و تحول جریان مرسوم تعلم و تعلیم در حوزه‌ها، علل عموم و کماکان بر همان سیرت و صورت سنتی و ثابت خود مانده اند و در جریان بینش سازی و سیاست گذاری های خرد و کلان مملکتی حتی در زمینه تعلیم و تربیت کمترین نقش را هم نتوانستند ایفا کنند. و این وضع علارغم آن قضاوت بسیار رایج اما بسیار خلاف واقع است که حوزویان از طلوع انقلاب اسلامی تا به امروز سررشته همه امور را در دست گرفتند و وضع موجود محصول و مولود مستقیم و طبیعی نقش دین در امور اجتماعی سیاسی است. این قضاوت بسیار متداول و مقبول از جهتی که اهمیت خاصی ندارد درست می نماید و متاسفانه از اون جهت که اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد بسیار بسیار نادرست است. از اون جهت که در سه دهه گذشته بسیاری از مهمترین مصادر و مناسب تصمیم گیری در دست عالمان حوزوی قرار داشته و یا صاحبان آن مناسب به تشخیص و تعیین مستقیم حوزویان صورت گرفته و یا دست کم آن صاحب منصبان مورد تایید و تصویب حوزویان بوده، گمان نمی کنم هیچ فردی که کمترین اطلاع و نیز کمترین انصاف را داشته باشد بتواند در آن قضاوت تردید کند. اما و هزار اما که آن قضاوت از آن جهت بسیاری یا همه ناهنجاری ها و کاستی های وضع موجود رو محصول و مولود مستقیم و طبیعی نقش دین در جامعه و سیاست میدونه بسیار بسیار ناروا و گمراه کننده است. اما چرا؟ تو فرصت هم کمه، این چرا رو میذارم برای فرصت دیگر و میپردازم به رشته دیگری که مربوط میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اون رو مایلم پی بگیرم، چون داستان به هر حال ربط مستقیمی با این همایش ما نداره. الان برای اینکه بتونیم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، چون من یه طرف قصه رو گفتم که عالمان ما، دانشگاهیان ما اون روابطی رو گرفتار یک مناسبات و هنجارهایی هستن و همزمان با رفتارشون مروج و مشوق مناسبات و هنجارهایی هستن که تولید علم، نظریه سازی و پژوهش رو عقیم میکنه، ناکار آمد میکنه. اساسا به تولید نمیرسیم، ما تعاملی وجود نداره، پژوهشی انجام نمیشه. و من مشخصا دو حوزه پایه علوم انسانی و علوم اجتماعی رو مد نظر دارم. برای اینکه این مقداری ببینیم که این شورای انقلاب فرهنگی و فرهنگستان به عنوان مولودش چیکاره هستن و بتونیم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، ابتداءً به توضیحات کوتاهی راجع به فرهنگستان هنر و علوم آمریکا می‌پردازم. این فرهنگستان به تنهایی شامل حوزه های هنر، علوم انسانی، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیت، علوم و فناوری می شود. یه فرهنگستان. برای آشنایی بسیار اجمالی با این فرهنگستان ابتدا لازمه بدونیم که داره 4 سطح بسیار کلان و راهبردیه. من فقط نقل قول دارم می کنم. 1. علوم و امنیت جهانی. این طرح مادر میخواد دریابه که چگونه جامعه بین المللی میتونه ساختار همکاری و مشارکت جدیدی رو ایجاد کنه تا نهایتا بتونه امنیت جهانی رو افزایش بده. 2. سیاست‌های اجتماعی و نهادهای آمریکایی. این طرح راهبردی میخواد برانه که تا در پژوهش‌های جداگونه نهادهای مختلف آمریکا و به ویژه دولت رو مورد بررسی قرار بده. 3. علوم انسانی و فرهنگ. 4. دیگه جزئیات توضیحات چه نمیگم. 4. تعلیم و تربیت. این فرهنگستان فصلنامه‌ای به نام دیدلوس منتشر میکنه که در هر شماره به موضوع خاصی میپردازه. در هر کدام از این ویژن‌نامه‌ها 4 الی 10-12 مقاله پژوهشی به قلم پیشکسوتان اون حوزه‌ها به چاپ میرسه. من در ذیل عنوان برخی از این ویژن‌نامه‌ها رو در 10 سال گذشته ذکر میکنم، فقط عنوان ویژن‌نامه ها رو، نه مقاله ها رو. سکولاریسم دین، عدالت بین المللی، زیبایی، تعلیم و تربیت، مالکیت فکری و نابرابری، دین و دینشناسی، ایتالیا، چرا آفریقای جنوبی مهم است، پایان تصاحب، برزیل، بار مسئولیت گذشته و نوید آینده، مدرنیسم های چندگانه، اخلاق پزشکی و فراسوی آن، نسل آینده و تعلیم و تربیت دیروز و فردا، مدرنیسم های اولیه، نسل، علم و فرهنگ، علم مخصوص ساینس، شغل دانشگاهی در آمریکا، اروپای جدید جانشین قدیم، تنوع بشری، فرهنگ دانشگاهی آمریکا در گذار، آزادسازی محیط زیست، مدیریت اختراعات، تعلیم و تربیت در آمریکا، 2، کماکان جدا، کماکان نابرابر، تلاش برای نظم جهانی، سلامت و ثروت، بعد از کمونیسم، چین، اروپا از برای شیشه تیره، آلمان در انتقال. همین فرهنگستان به طور متوسط هر ماه جلسه در یکی از شهرهای آمریکا برگزار میکنه، جلسه که در آن یه استاد صاحب کرسی حوزه حاصل پژوهش خودشو جدید خودشو مطرح میکنه. من فقط در ذیل عناوین برخی از اینها رو در 10 سال گذشته ذکر میکنم. اگه بخوام همه رو ذکر کنم 120 تا میشه. فقط چندین تا. امنیت و آزادی های مدنی، نقش چین در نظام جهانی، آزادی بیان، مسئولیت دانشمندان، سانسور، علمشناسی، دیوان عالی آمریکا، خانواده، اعصاب و آگاهی، مهاجرت، تروریسم و بازرگانی، بازار سرمایه جهانی، فرهنگ آمریکا، سلاحی بیوتکنولوژیکی، جنسیت و نابرابری، نابرابری رو به تزاید، عدالت جهانی، امنیت ملی آمریکا، نظریه عقلانیت، جنگ عادلانه، مهندسی اقیانوسا، نیروی هسته‌ای در آمریکا، روشنفکران و چالش‌های قرن جدید. جا دارد از خود سوال کنیم ظرف 5 سال گذشته یا 10 سال گذشته فرهنگستان‌های متعدد و شورای پژوهش‌های علمی کشور و سایر مؤسسات و نهادهای پژوهشی کشور در کدام یک از موضوعات فوق چنین جلسات پژوهشی برگزار کردند و یا چنین پژوهش‌هایی را سفارش داده مورد حمایت مالی قرار دادند؟ ملاحظه می‌شود که موضوعات فوق تماماً موضوعاتی هستند که به نحوی از آنها آب آسیا به سیاست‌گذاری‌های کلان و راهبردی آمریکا می‌ریزند و آن را تغذیه می‌کنند. هیچیک از آنها از سر تفنن و کنجکاوی‌های بلهوسانه طراحی و مورد پژوهش قرار نگرفته. فرهنگستان هنر و علوم آمریکا چند تا کمیته داره. همه رو اسم نمی‌برم. فقط یکیش اسمش هست کمیته تحقیقات امنیت بین‌المللی. کمیته امنیت بین‌المللی. از جمله فعالیت‌های این کمیته جستجوی و شکار پژوهشگران جدی در عرصه‌هایی است به نحوی به امنیت بین‌المللی و نقش آمریکا در اون رفت پیدا می‌کنه. کمیته مزبور سپس همه امکانات لازم و منابع مورد نیاز پژوهشگر رو تدارک می‌کنه و پس از اتمام پژوهش اون رو به صورت تک رساله منتشر می‌کنه. جهت مزید اطلاع از میزان وسعت نظر و دید این کمیته برخی از این تحقیقات منتشره تک موضوعی رو به اطلاع میرسونن. فقط عنوان همین: جنگ با عراق، دو نقطه، هزینه ها و عواقب، اهمیت حفاظت مشترک موشکی، همین که الان سر ماست، آمریکا و دادگاه بین المللی جنایی، کمبودهای زیست محیطی، ظرفیت های دولتی، دقت کنید، و خشونت مدنی در چین. مجدداً ظرفیت های دولتی و خشونت مدنی در هند و همینطور اندونزی، عملیات ایجاد صلح سازمان ملل، بازتاب کشورهای جدید مرزی در قدرت نظامی روسیه، کشورهایی که سابق اتحاد شوروی رو می ساختن، سندروم صلاح الدین ایوبی، دو نقطه، درسای از جنگ خلیج فارس، مذاکره درباره امری غیر قابل مذاکره، دو نقطه، اورشلیم و حق بازگشت فلسطینیان، تحولات تدریجی جهان، بنگلادش و آسام، آسام اسمی که ایالات هنده، اسمی که استانهای هنده، کار پژوهشی متمرکز تو آمریکا روش انجام میشه، فشار بر سرزمین، مهاجرت و درگیری نژادی، منابع، خوب گوش کنید یا خسته شدید، منابع آبی ساحل غربی رود اردن و حل مناقشه در خاورمیانه. میدونید آب یکی از مشکلات مهم اسرائیل. نخود این مناسبت نیست متذکر بشن که این پژوهش‌ها از جمله پژوهش‌های محرمانه و مخفی نیست. ما از تحقیقات محرمانه و مخفیانه خبر نداریم. موارد فوق پژوهش‌هایی است که منتشر شده و هر کس میتونه به اونها دسترسی داشته باشه. اینک نوبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی میرسه. پیش از طرح قلمرو و حوزه کاری و فعالیت‌های این شورای عالی و فرهنگستان، این مناسبت نمیدونم که سه مورد از مشاهدات خودم رو به منزله مقدمه گزارش کنم. روستایی به نام قلمرو که نام سابقش شرقام بوده، از روستاهای بخشی به نام بستامه که خودش از توابع شهرستان شاهروده در استان سمنان. در اعصار نسبتاً دور این روستا محب و مأمن عارف نام‌آوری بوده به نام شیخ ابوالحسن خرقانی و امروزه آرامگاه و مزارش در همونجا زیارتگاه خیلی ها از دور و نزدیک کشور هست. روستای قلمرو مسجد نیمه تمامی هم داره، اما آنچه شکل و شمایل این روستای پرسابقه و خوشنام رو امروزه جالب توجه و شگفت انگیز میکنه، وجود تعداد قابل توجه ویدیو کلوپه که بچه های لب قرمزی با شلوارای گشاد و دمپایی های زباده رفته رو به خودش مشغول کرده. بچه هایی که پیش از مدرنیزه شدن روستای آبا اجدادیشون پا به پای پدرانشون تو مزرعه کار میکردن و کار یاد میگرفتن و میاموختن که لقمه حلال در آوردن چه معنی مفهومی داره. امروزه اکثر اوقات اونها صرف بازی های رایانه اینجه. مشابه همین وضع رو در روستای دیگری به نام مرداب که از روستاهای چمستان از توابع شهرستان نور در مازندران است مشاهده میکنیم. این روستا امکانات زیستی قابل توجهی نداره، بریم ببینیم، اما به نحو حیرت انگیزی دارای چندین ویدیو کلوپه. در شهرستان کوچک تفرش در استان مرکزی این دیگه دوشه من شما که گفته میشه حدود 24 هزار تا جمعیت داره و معروفه که زادگاه بسیاری از تحصیل کردگان گذشته و حال این مملکته، اکثر مردم با زراعت و باغداری و مشاغلی مرتبط با آنها امرار معاش میکنن. شب هنگام کمی بعد از اذان مغرب اهالی بومی عموماً و تدریجاً رو به سوی خونه‌هاشون میذارن و شهر رو در اختیار جوانان جیبول و جیبولت دانشجو و برخی کسبه سوپردار و سالون‌های بیلیاردر و اسنوکر و ویدیو کلوب و کافینت میذارن. اهالی بومی از اینکه کمی درآمدشون بهتر شده خوشنودن، اما بلافاصله میگن ای کاش چنین نمیشد، زیرا فرزندان ما با چیزهایی آشنا شدن که ما به عمرمون ندیده ایم. دو نکته: رفتارهای اجتماعی شنیع و خلاف عفت و نزاکت عمومی، مواد مخدر. و ناگفته پیداست که اکثر شهرهای کوچک و متوسط ایران که دارای فرهنگ سنتی دینی و مناسبات اجتماعی موروثی و دست نخورده هستند، دقیقاً به علت وجود آن فرهنگ و مناسبات موروثی در مقابل بسیاری از تبلیغات سوء جریان‌های مدرنیستی داخلی و خارجی علیه انقلاب اسلامی ایستادگی و مقاومت می‌کنند و در هنگام‌های خطیر از قبیل 8 سال دفاع مقدس جانفشانی‌ها کردند. اینک هم ملاحظه می‌کنیم که به نام توسعه و سازندگی و مصلحت نظام به دست خودمان، آری به دست خودمان که این ورفت کامان جریانی دانشگاهی اما فرهنگ سوز و مقاومت شکن رو در اقصا نقاط کشور ایجاد کردیم و دل خوش کردیم که ارقام و آمار چشمی رو خیره کننده به دنیا می فروشیم و چنان غرق افزایش آمار و ارقام و اعلام اون هم به خودمون هم به دیگران هستیم که فراموش کردیم این افزایش و گسترش سرسام‌آور تعداد دانشجو به واقع چه نیازهایی رو برآورده میکنه و در میان مدت و نه حتی در دراز مدت چه میزان از فرهنگ بومی موروثی دینی عمومی رو در سراسر کشور دست نخورده باقی خواهد گذاشت. همون فرهنگی که به رغم همه کاستی ها و نارسایی هایی که دارد ستون فقرات دفاع از انقلاب رو هنگام رویارویی های بحرانی با مستکبران و زورگویان غربی و غیر غربی تشکیل میده. اینک شایسته است از خود سوال کنیم آیا شورای انقلاب فرهنگی از این قبیل کلان پدیدارهای ملی فوق‌العاده خطیر اطلاع داره؟ اگه داره آیا مترصد بررسی دقیق و کارشناسانه اونها شده؟ و اگر آری آیا راه حل هایی برای توقف یا تعدیل و اصلاح اونها طراحی و اجرا کرده؟ آیا اساسا بررسی این قبیل پدیدارها و جرح و تعدیل و اصلاح آنها در قلمرو شورای عالی قرار دارد؟ شورایی که حدود شورایی که حدود 20 نفر از رجال عالی مرتبه و تراز اول مملکتی، یعنی هم صاحبان درجه اول قدرت و هم صاحبان معرفت در آن جمع آمده اند، این شورا به واقع شورای حیرت انگیز و فوق العاده قابل مطالعه است. برای پاسخ به این سوالات و هم برای اینکه ضرورت و عمق ابعاد انقلابی فرهنگی و جنبشی نرم‌افزاری برای حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی تبیین بشه، همونطور که در بالا عرض کردم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی رو مورد بررسی شاکله‌ای قرار میدیم و بررسی متمرکز و موضوعی رو به فرصت‌های دیگری موکول میکنیم. تصور میکنم بهترین شیوه برای شناخت شاکله های روش شناختی و غایت شناختی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه رجوع به اهداف و وظایف تعیین و تصویب شده شورا، که قدری تأمل در حاصل کار و فعالیت آن، یعنی مسببات اون شوراست. من چون فرصتم تمام شده و وقت اختصاص یافتن رو در واقع چرک کردم و ظاهرن این سخنان دیگری هم در پیش داری شما، بنابراین فرهنگستانی که نمیرسم، اما شورای انقلاب رو فقط اندازه 2-3 دقیقه، یعنی اون نگاه فراگیرم رو نمیرسیم دیگه، در حال اجازه جلسه بیشتر از این نیست. شورای عالی در جلسه 562 به خود مشق نوشتیم، اینجا نشستیم کار دوزش را بکردیم. شورای در جلسه 562 خود در تاریخ 10/3/84 دو تا مسببه داشته. خوب دقت کنیم، اینا حرف نیست، سخنرانی و خطابه نیست، درد همراه با خونه. دو تا مسببه داشتی: اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور، 2 نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه 4 توسعه دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی که ریاست هیئت عمومی آنها بر عهده رئیس جمهور یا معاون اول ایشان باشد. شورای عالی در جلسه 559 مورخه 3/1/84 یک مصوبه داشته. خوب دقت کنید، اینجوری نیست که یه دونه فرهنگستان هنر و علوم آمریکا اونجوری کار میکنه، ما هم خیلی کار جدی انجام میدیم. یه دونه مصوبه که یه جلسه سران سقوبه رو در نظر بگیرید، رؤسای چند تا کمیسیونه که مربوط به علم و پژوهش و اینا میشه، رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش، فرهنگ و ارشاد، دیگه حالا میدونید شما اینا هستن و تعدادی از اساتیدی که به هر حال یک توانایی هایی داشتن که انتخاب شدن. یه دونه مسابقه داشته این جمعیت 30-40 نفره، جمعیت عظیم و شن، نامگذاری روز 3 خرداد به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی. خیلی کار گنده، فکر نکنیم مثلا شوخیه این جمع اینجوری میشینن مثلا اتفاقای کوچیکی میفته، اتفاقای بزرگی توش میفته. شورای عالی در جلسه 558 مورخه 16/1/84 یه مصوبه داشته، اختصاص 20 نفر سهمیه به داوطلبان شهرستان بم در آزمون سراسری سال 84. میخندی؟ خنده داره؟ گریه داره؟ شورای عالی در جلسه 556 مورخه 4/12/83 یه مصوبه داشته، انتخاب رئیس مرکز نشریه دانشگاه. شورای عالی در جلسه 555 مورخه 20/11/83 یه مصوبه داشته، تعمیم مزایای برگزیدگان المپیاد فیزیک به تیم نجوم سمپا. شورای عالی در جلسه 550 مورخه 6/11/83 7 مصوبه داشته، همش هم یکی و دوتایی نیم، 7 تا، بعضیش خیلی کار تو شیشه. 1. تایید انتخاب رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و عراق. 2. انتخاب دبیر شورای انقلاب‌آفرینی. 3. اصلاح ماده 5 ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان. 4. عضویت رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمهوری در شورای فرهنگ عمومی. 5. اساسنامه بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا. 6. اصلاح ماده 37 آیین‌نامه مدیریت دانشگاه ها. 7. آیین‌نامه شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی. شورای عالی در جلسه 544 مورخ 25 دو تا مصوبه داره، انتخاب ریاست دانشگاه شاهد. 2. تقویم رسمی کشور برای سال 84 هجری شمسی. به نظر بنده انتخاب یا تایید انتخاب ریاست دانشگاه، تصویب تقویم رسمی کشور، تصویب اساسنامه یا آیین‌نامه بنیاد یا مؤسسه علمی فرهنگی، تصویب اصلاح بند چندم یا ماده چندم از آیین‌نامه چندم یا اساسنامه فلان شورا یا مؤسسه، انتخاب ریاست یک مرکز انتشاراتی بزرگ به نام مرکز نشریه دانشگاهی و امثال اون چیزی که در بالا ذکر شد، به هیچ وجه امور ناچیز و یا کم اهمیتی نیستن. لیکن آیا رئیس جمهور به همراه رؤسای دو قوه دیگر، 4-5 تن از وزرای کابینه، چند وکیل رئیس کمیسیون‌های فرهنگی و علمی و تحقیقاتی مجلس و 19 تن از پیشکسوتان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی در عالی‌ترین شورای فرهنگی کشور باید سرگرم تایید و تصویب ماده و بند و اساسنامه و آیین‌نامه و افزایش سهمیه و تقویم رسمی کشور امثال این قبیل امور بشه؟ کشوری که فرهنگ و دین و ایمان و عرفش به معنای وسیع کلمه از زمین و آسمون مورد حجمه مستمر و حساب شده برنامه های فرهنگی، مالی، اقتصادی، تجاری، امنیتی، جذب نیروی انسانی و رسانه‌ای افرنگیان و ازناب اونها است و شیفتگان و مفتونان اونها در داخل هر روزه مشغول اجرای طرح و ترفندی علیه انقلاب اسلامی و فرهنگ نیمه یا شبه اسلامی اون هستند؟ کافیه دیگه. بقیه مطلب باشه یا نیست؟ متشکرم. خیلی سلامت بفرستم. الله.